بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طبعا و تمتعه فیها طویلا. خب در بحث مؤمن و علامات مؤمن و صفات مؤمن بودیم. چند نکته کلی رو مطرح میکنم و روایات رو انشالله با هم میخونیم. نکاتی مطرح شد در جلسات گذشته، این جلسه هم میخوایم چند تا مطلب رو مطرح کنیم. یکی مطلب به طور کلی، اون چی که در از مجموع این روایات به دست میاد این هستش که خوب هست و بسیار لازم است که انسان معتدل و به شکل حد وسط، نه افراد نه تفرید، در هر صفتی حد اعتدالش رو انسان به دست بیاره و با اعتدال جلو بره. این مطلب شدنی نیست گفتیم، مگر اینکه نفس انسان، درون انسان، باطن انسان یک حالت نرمال و معتدل پیدا کنه. یعنی تا وقتی که انسان به لحاظ باطنی و درونی و حقیقی، مثال میزنم مثلا حالت خوشخلقی رو به صورت واقعی در درونش پیدا نکنه، موفق نخواهد شد که صفت حسن خلق و آثار این صفت رو در بیرون از خودش آشکار کنه، مگر اینکه به صورت تصادفی یا به صورت مقطعی آشکار بشه. ببینید، من اگر در باطن خودم حل نکنم، باور نکنم و نه تنها فقط اعتقاد و باور، بلکه در باطنم به صورت جزئی از وجودم نشه که مثلا صبر، انسان صبوری باشم، خب 4 مرتبه میتونم صبر کنم، دفعه 5 از کوره در میرم، غضبناک میشم. پس این اعتدالی که در صفات هست که انسان هم به اندازه کافی حزن داشته باشه، هم به اندازه کافی فرح، به اندازه کافی مال به دست بیاره، به اندازه کافی حساب اهل انفاق باشه که نه اسراف باشه، نه تبذیر باشه، نه خساست و بخل، این طور امور یک سری مبانی نظری داره، یعنی مبانی فکری اعتقادی داره که ما اینها رو به لحاظ علمی بررسی کنیم و بفهمیم. این یک بخشی از کار است که لازم هست. یک بخش مهمش جا افتادن مطلب در من هست. مثل این میمونه، مثلا مثال بزنم، مثل نماز شب. روایاتش رو همه رو بخونیم، آیاتش رو بخونیم، فوایدش رو بخونیم، اما در مقام عمل این مطلب رو بخوام انجام بدم، به زحمت، به زور، شب زیاد غذا بخورم، رخت خوابم نرم باشه، دیر بخوابم، اینها که نتونم عملا، نتوانم نماز شب بلند شم. این یک حالته که البته خوبه، لازمه. در صبرم همینه، در حسن خلقم همینه، در انفاقم همینه. حتی اگر انسان با زحمت میتواند اون کار خیر رو انجام بدهد، سعی کنه تا حدی که فشار جدی به نفسش و روحش وارد نمیشه این کار رو انجام بده، این کار خوبیه. اما اصل مطلب به این شکل نیست. اصل مطلب این هستش که این صفت در انسان نهادینه بشود، به نحوی که گفتیم جلسات گذشته، به صورت خودکار، به صورت فطری، بدون تکلف و زحمت از انسان سر بزنه. خب این یکی از مسائل کلی این باب هست که در این 40 روایت باید انسان به دست بیاره و باید توجه بهش داشته باشه. که خیلی وقتا مثلا فضای پیش میاد برای زیارت، آقا 1 هفته 2 هفته بریم زیارت، خب میخوایم دیگه در این زیارت چیکار کنیم؟ میبینیم نمیتونیم همش نماز بخونیم. چرا؟ چون نماز خوندن در درون ما جا نیفتاده، جزء وجود ما نشده. همش ذکر بگیم، همش عبادت کنیم، میبینیم نمیتونیم. چرا؟ به جهت اینکه حالت بندگی خدا به صورت دائمی در ما ایجاد نشده. ولی اگر به صورت دائمی در ما ایجاد بشه، یعنی بشه جزئی از وجود ما، حالت بندگی خدا، حالت یاد خدا، آثار یاد خدا و آثار بندگی خدا به صورت راحت و خودکار و بدون زحمت از ما سر میزنه. یعنی انسان ناخودآگاه اگر غافل بشه، انسان سردرگمی خواهد بود، پریشان خواهد شد که من چرا غافل شدم، چطور شد که این 2 دقیقه، این 1 دقیقه، این 3 دقیقه، چرا عمر من تلف شد. و انسان احساس انزجار و ناراحتی میکنه، احساس میکنه یه چیزی از وجودش کم هست. ما باید سعی بکنیم این صفات حمیدهی که اهل بیت میفرمایند که اون ریشه در درونش به 3 تعبیر من بیان میکنم. 1 تعبیر بیان کردیم، ریشه تمام این صفات حمیده محبت اهل بیت و براءت از دشمنان اهل بیت است. یعنی ما اگه اهل بیت رو دوست بداریم واقعا و تمام دوستداران اونها و صفات حمیده اونها رو دوست بداریم، خود به خود اهل اون صفات خواهیم شد، خود به خود. و همینطور اگر ما دشمنان اهل بیت رو دشمن بداریم و دوستان دشمنان اهل بیت رو دشمن بداریم و صفات اونها رو دشمن بداریم، خود به خود به صورت خودکار و با علاقه و عشق و راحتی اون صفات مذموم از وجود ما بیرون میره، اصلا از ما سر نخواهد زد. خب این یه ادبیات بود که تقریبا در دو جلسه گذشته بیان شد. امروز میخوام دو تا ادبیات دیگه هم به کار ببرم، مخصوصا برای اهل تحقیق. یکی بحث عقل و جهل، یعنی من در وجودم عقل فعال بشود. عقل اون قوه بازدارنده، قوه فهیم، قوه درک کننده و تمیز دهنده و جدا کننده نور از ظلمته، حق از باطله، درست از غلطه. این اگه در من فعال بشه، خود به خود جهل و آثار جهل از وجود من میره بیرون. البته من با جهل رو هم بشناسم. این برگشت میکنه به کتاب عقل و جهل، که ما در کتاب عقل و جهل حدیث جنود عقل و جهل رو تا حدی توضیحاتی بیان کردیم. پس یک ادبیات دیگه این است که اگر ما میخواهیم به صورت خودکار صفات حمیده از ما سر بزند، نخواد هی بریم کتاب باز کنیم خب من الان در این شرایط باید چیکار کنم. این میشه علم، میشه علم کتابی، علم میشه علم وابسته به کتاب، به حفظیاتم. اما یه وقتی هست نه، علم من میاد در عمل من، یعنی خود به خود این علم تبدیل به عمل میشه. کی این کار اتفاق میفته؟ وقتی اون علم جزء وجود من بشه. کی جزء وجود من میشه؟ عرض کردم وقتی قوه عقل در من فعال بشه. خب حالا نکته هست بعد عرض میکنم. اینم بس عقل و جهل. پس همون ولایت اهل بیت و محبت اهل بیت و براءت از اعدای اهل بیت، ما با ادبیات عقل و جهل هم میتونیم بیان کنیم که بریم در ریشه وجود خودمون عقل رو فعال کنیم. تعبیر دیگری که باز میشه در روایات و آیات هم استفاده شده، نفس مطمئنه و نفس اماره به سوء. من باید نفس مطمئنه، نفس لوامه، اون نفسی که در درون من هست، نور هست، همون تعبیر شبیه عقله، نفس لوامه که مرا ملامت میکند، نفس مطمئنه که اطمینان به اون چی که خداوند فرموده داره، نفس مطمئن یعنی مطمئن است بهشت هست، مطمئن هست انوار الهی هست، مطمئن هست که این کارها کارهای خوبی هست و به سمت بهشت میبرد، مطمئن هست که اون کارها کارهای زشتی هست و به سمت جهنم میبرد، اطمینان به جهنم دارد، اطمینان به بهشت دارد. این نفس مطمئن اگر در من فعال بشود، خود به خود مرا به سمت خوبی ها میبرد. این خب داستانی شروع میشه در وجود انسان که حتی خداوند هم تأیید میکنه، خیلی وقتها الهام میشود به انسان که حق چیز باطل چیز. خیلی جاها خداوند دستگیری میکنه اصلا به صورتی که خودمون متوجه نمیشیم، مسیرمون میفته در یک مسیر خیر و نورانی و در بزنگاها و دوراهیها راه صحیح رو انتخاب خواهیم کرد. این نفس مطمئنه در انسان بالفعل بشه و نفس اماره به سوء در انسان از فعالیت بیفته. نفس اماره به سوء اون نفسیه که محورش من است، محورش خواستنها و رفاهای شخصی من است. این باید از بین بره. یعنی ما باید تمرین کنیم در هر شرایطی، در هر امری از امور فکر کنیم ببینیم این رضایت خدا درش هست یا نه، این به نفع دین امام زمان و مذهب امام زمان و خواسته های حضرت هست یا نیست. اگر در حضور امام زمان بودم این کار را می کردم یا نمی کردم؟ آیا این کار من حضرت را خوشحال می کند یا نمی کند؟ آیا این تصمیم من، این فعالیت من در جهت ترویج دین و تبلیغ دین هست یا نیست؟ اگر انسان در پی فکر اینطور امور باشه، در درونش اینطور امور رو فعال بکنه، اون جنبه نفس مطمئنه یا عقل یا ولایت و محبت اهل بیت درش فعال میشه، بیدار میشه. اگر این رو انسان تمرین کنه و فعال کنه و بیدار کنه با دعا، با توسل، با تمرین، انشاءالله اون وقت بسیاری از این صفاتی که در این ابواب مطرح شده به صورت خودکار از انسان بدون زحمت سر میزند و آشکار میشود. خب چون این سه موردی گفتیم، یعنی محبت اهل بیت یا عقل یا نفس مطمئنه، چون این سه مورد درجات دارند و یک دفعگی انسان نیست که در طول یک روز یا دو روز یا ده روز این نفس مطمئنه یا این قوه عاقله انسان یا اون محبت اهل بیت در انسان چنان فعال بشود که انسان رو تبدیل به سلمان کنه، این اتفاق نمیفته. در گذر زمان ممکنه یک سال، دو سال، شش ماه، ده سال، پنج سال، هفت سال طول بکشه. در این مدتی که انسان داره سیر تکاملی رو طی می‌کند، در این مدت آثار این صفات به صورت کمرنگ و مقطعی و زمانی و با کیفیت کم و زیاد از انسان سر میزنه. یعنی فردی که در سن مثلا فرض بفهمید 18 سالگی، 20 سالگی، 15 سالگی، 22 سالگی شروع کرده به این سفر الالله، میخواد اون جنبه های نورانی رو در خودش قوی کنه، از ابتدا اینطور نیست که تمام صفات متقین ازش سر بزنه. در هر کجا درست عمل کنه، درست تصمیم بگیره، اینطور نیست، کم کم انجام میشه، اما مجموعاً رو به رشد و رو به تکمیل و تقویت این صفات حمیده است. این یک نکته دیگه ای که باقی مونده بود بیان بکنم. نکات دیگه هم هست در ضمن روایات بیان میکنیم. رسیدیم به حدیث پنجم. در این حدیث از امام باقر یا امام صادق علیه السلام فرمودن که امیرالمومنین عبور کردن به گروهی از قریش که در اونها گروهی بود که لباسهای سفید و خیلی رنگهای روشن و اهل خنده و خیلی ظاهرهای زیبا و به قول ما رنگهای بشاش و شفاف و خیلی هم اهل بگو بخند و خوش میگذروندن خلاصه، و نشسته بودن و با همدیگه اشاره میکردن به هر کسی که از اونها عبور میکرد، اشاره میکردن حالا چه امیرالمومنین چه غیره، اشاره میکردن به او با هم میگفتن و میخندیدن، به تعبیر یک حالت غفلت، یک حالت خوشگذرانی مستی، یه همچین حالتی داشتن. سپس حضرت عبور کردن از یک گروهی که مربوط به قبیله اوس و خزرج بودن، دیدن اینها بدنها نحیف شده، لاغر، گردنها کشیده شده و پوست انگار به استخوان چسبیده، رنگها زرد، و اینها وقتی میخوان صحبت کنن خیلی آرام و با تواضع صحبت میکنن. امیرالمومنین علیه السلام تعجب کردن از این مطلب. جهت تعجب هم تقریبا مشخص است، حالا به حسب ظاهر به اندازه فهم ما این استش که هر دو در کنار پیغمبر اکرم هستن، هر دو در تحت تعالیم اسلام بزرگ شدن، هر دو دارن پیغمبر و امیرالمومنین و اهل بیت را میبینند، اهل عبادت را میبینند، اما یک گروه انقدر غافل که گویا اصلا قیامتی نیست، آخرتی نیست، حق و باطلی در کار نیست، و یک گروه انقدر تو همون فضای اجتماعی، تو همون شهر، تو همون شرایط انقدر اهل عبادت و ریاضت و تا حدی که روی بدنهای اینها اثر گذاشته. جهت تعجب این هست. لذا حضرت وارد شدن بر پیغمبر اکرم، عرض کردن که پدر و مادرم به فدای شما، من عبور کردم به گروهی از آل فلان، که حضرت توصیف کردن که اینا میخندیدن و رنگ روهای خیلی خوب و غذا خوب خورده بودن به قول ما، همه چی اوکی بود، همه چی روی روتین بود به قول ما به حسب نگاه دنیوی، و گروه و عبور کردن به گروهی از اوس و خزرج، و اونها اینجا رنگهای پریده زرد و لاغر و گردنهای کشیده و خیلی آرام صحبت میکردن. بعد حضرت امیر عرض میکنن که یا رسول الله، هر دو هم مؤمن بودن، یعنی هر دو مسلمان بودن، چطور هست؟ به من خبر بدید صفت مؤمن کدوم هست؟ مؤمن اینطور هستش که بگه و بخنده و خوش باشه و بهترین غذا رو همیشه بخوره و بهترین لباس، همه شرایط اینطور باشه، یا نه اون گروه دوم مؤمن هستن؟ پیغمبر اکرم سر مبارک پایین انداختن، مدتی توقف کردن، بعد سر رو بالا آوردن، فرمودن 20 خصلت در مؤمن باید باشد که اگر این 20 خصلت مجموعا نباشد ایمان مؤمن کامل نیست، یعنی درجات ایمانه، اگر بخواد درجه ایمانش کامل باشه باید این خصلت، این 20 خصلت در مؤمن باشه. خصلت اول چیه؟ حضرت فرمودن خصلت اول این که به نماز جماعت حاضر میشن، به دادن زکات با شدت با عجله جدیان برای پرداخت دیون حساب مالیشون، به فقرا و مستمندان قضا میدن، دست نوازش بر سر یتیم میکشن، جامعه های کهنه خودشون رو تمیز و پاکیزه نگه میدارن، لزومن جامعه هاشون نو نیست اما همونی که دارن تمیزه، مرتبه، کمر خودشون رو محکم میبندن، یعنی محکم میبندن معناش این استش که حالا معانی مختلفی گفتن، یک معناش مثلا گفتن شاید اینها خیلی اهل این نیستن که بخوان در امور سست باشن، یعنی انسانهای جدی و پرتلاشی هستن، معانی دیگه هم گفتن دیگه من مطرح نمی کنم. صفت هفتمشون است که اگر از مطلبی بخوان خبری بدن خبر راست میگن، دروغ نمیگن اصلا، اگر وعده بدن تخلف نمی کنن، اگر مورد امانت شمرده بشن اینا اهل خیانت نیستن، در ریز درش خیانت نمی کنن به هیچ کسی، اگر سخن بگن راست میگن، در شبها اهل عبادت و در روز مثل شیر هستند، در روز جدی، فعال، پرتلاش، در شب اهل عبادت و گریه و اینها هستن، روزها رو روزه میگیرن، شبها رو به عبادت میپردازن، همسایه خودشون رو آزرده نمی کنن که مطلب بسیار مهمی هست، و نه اینکه فقط، تعبیر خیلی جالبه، لا یؤذون جارا، اینها که کسی رو عمدن اذیت نمی کنن همسایه رو، ولا یتعذى بهم جارون، هیچ همسایه هم از اینا اذیت نمیشه، یعنی علاوه بر اینکه اذیت نمی کنند مراعات هایی هم میکنن که اصلا تحت هیچ شرایطی همسایه اذیت نشه، یعنی اینقدر نسبت به اطرافیانشون مقید و دقیق هستن، این تعبیر جالبی بود ها. روی زمین که راه میرن مشیشون بر روی زمین مشی بسیار آرام و نرم و با تواضع هست، حرکتشون به سمت به قول ما پولدارها و اینها نیست، به سمت خانه بیوه زنان، برای کمک، برای دست کشیدن به سر یتیمها، برای کمک کردن به اون زنی که بیوه شده و سرپرست نداره. علل خصوص در اون زمان خیلی این مسئله پررنگ بوده. اجمالا زن بیوه در روایات یعنی اون کسی که پشت و پناه نداره، اون کسی که ضعیف هست، یعنی قشر ضعیف جامعه منظور هست. حالا یک زنی ممکنه امروزه هست، شغلم داره، کارم داره، خانه هم داره، تازه شوهرش فوت کنه خوشحالم میشه، تازه آزاد میشه، دست و بالش بازم میشه. خب این منظور نیست، فقط منظور در حقیقت اون قشری هستن که ضعیف، مثل قشر مثلا فرض کنید کارگر، مثلا قشر کسی که پدر و مادری نداره، فامیلی نداره، غریب هست در یک شهر. اینطور اینا قدم که برمیدارن به اون سمت میرن، دنبال جنازه ها راه میرن، یعنی در تشییع جنازه ها شرکت میکنن، به موضوع مرگ یعنی اهمیت زیاد قائلن، به تشییع جنازه مؤمن و حقوق مؤمن حتی بعد از مرگش اهمیت قائلن. بعد حضرت فرمودن که اینا تقوا رو پیشه خودشون میکنن، که خدا ما و شما رو، حضرت فرمود، از تقوا پیشگان قرار دهد. یعنی در حقیقت اینها 20 صفت هست در مؤمن. حالا ما باید هر کدوم رو فکر کنیم. ببینیم موضوع نماز جماعت که به عنوان اولین مطلب حضرت مطرح فرمودن، ما نگاهمون چطور هست؟ آیا اگر یه وقتی کسی سر کار هست، کارمند هست، شرایطش مهیا نیست، بحث دیگریه. برای نماز صبح، برای نماز مغرب عشا، برای نماز ظهر است، ما برای شرکت در جماعات مؤمنین در مساجد چقدر ارزش قائلیم؟ چقدر برای ما مهم هست؟ صفت اول حضرت فرمود الحاضرون الصلات. حالا این حاضر میشن در صلات، یکیش همون نماز جماعت هست، یکی نماز اول وقت. حداقل معنای این فقره این هست، وقت نماز برای نماز حاضر است. خب این رو باید هر کسی فکر کنه دیگه. عرض کردم این باب جنسش طوریه که انسان نمیتونه عبور کنه، دوست داره انسان فکر کنه ببینه من کجای کار هستم، بعد از این عمری که از من گذشته نسبت به نماز حال من چطوره، نسبت به دادن زکات و خمس حال من چطور هست، نسبت به مستمندان فکر گرسنگی اونها هستم، فکر اونهایی که ندارن واقعا و گرسنگی میکشن هستم، نسبت به یتیم ها فکری دارم یا نه، و امثال اینطور امور. یکی یکی صفات رو انسان باید در خودش فکر بکنه. حدیث ششم حدیثی است که در حقیقت بیان، به نظر بنده، بیان اصل مؤمن را میکند. یعنی یکی از صفات مؤمنینه غیر کامل هست، چون از مؤمنین کامل معصیت سر نمیزند، خطا سر میزند، نوعاً از کاملین گناه و معصیت سر نمیزند. سهو و خطا چرا، اشتباه چرا، اما معصیت سر نمیزند. اما حدیث ششم امام صادق فرمود مؤمن کسی است که حسنه او را خوشحال کند و سیئه او را ناراحت کند. یعنی سیئه انجام میدهد، حسنه هم انجام میده، سیئه هم انجام میده. بله، در اولین مراحل سلوک مطلب همین قراره، مطلب از همین قراره. در قدم های اول انسان گناه هم میکنه، زمین هم میخوره. لذا فرمودن حد وسط شما اونهایی هستن که، حد معتدل شما اونهایی هستن که کامل دیگه، مشهور به خیر کامل، هنوز به کمال نرسیده، هنوز به شیعه کامل بودن نرسیده، اما هیچ کس ازش هیچ وقت هیچ گناهی نمیبینه، خودش هم به هیچ عنوان اجازه نمیده گناهی ازش صادر بشه و سرم نمیزنه ازش. نه، این نحوه ریاکاریه. این مطلب خورده دقیق نیاز به توضیح داره، من با اجازتون وارد نمیشم چون طول میکشه. اما اجمالا هر کسی باید بداند کسی که کامل نیست گناه از او سر میزند. لذا ما نباید از اطرافیانمون توقع عصمت داشته باشیم. اطرافیان ما معصوم نیستند. اگر یک کسی گناهی ازش سر زد، مچش رو سری نگیریم، با مهربانی نهی از منکر کنیم، با مهربانی کمکش کنیم، چون معصوم نیست. خاصیت نفس ضعیف اینه که ازش گناه سر میزنه. اما گناه سر زد پشیمان است یا نه؟ بله. ناراحت است یا نه؟ بله. فهمید این مؤمنه. لذا این سیاق این عبارت به مؤمنین کاملین نمیخورد. حدیث هفتم مطلب مهمی رو بیان کردن که البته در عبارات قبل هم بود، ولی من اینجا میخوام بیشتر بهش تاکید کنم، و اون اهمیت تهجد و عبادت و نماز در نیمه شب است. یعنی از نیمه شب که گذشت، مخصوصا در تابستان نیمه شب سریع میرسه، یعنی شبها طولانی، انسان میتونه سریعتر، معمولا افرادی که دیر میخوابن میتونن نماز شب بخوانن و بخوابن. و بعدم تاکید میکنم اساتید فرمودن آقا نماز شب خوندن کار سختی نیست، یه خورده فقط مدیریت زمانه. اگر ساعت فرض بفهم 11 میخوابم، ساعت 20 دقیقه به 11 بخوابم و 20 دقیقه زودتر بیدار شم. من می‌خواستم 11 بخوابم مثلا 4 بیدار شم، 4 و نیم بیدار شم، 3 و نیم بیدار شم، 11 بخوابم 3 و نیم بیدار شم، همون رو 1 رو به 11 بخوابم 3 و ربع بیدار شم، اون 1 ربع رو نماز بخونم. این نماز شب یک امر ضروری است که از روایات استفاده می‌شود رسیدن به درجات عالیه بدون شب نشینی و تهجد در شب شدنی نیست. میشه انسان به مقاماتی برسه، درجه 1-2-3 ایمان برسه، اما درجات بالای ایمان برای کسی که مدیریت خواب ندارد و راحت میگیره تا صبح میخوابه، این دغدغه نداره، اهل عبادت نیست، 6 ساعت 7 ساعت 5 ساعت میگذره ازش عبادت نمیکنه، حاضر نیست عبادت خدا رو به خواب ترجیح بده، این هنوز نفسش خیلی ضعیفه، اینا درجات پایین ایمانه. کسی که نمیتواند برای خدا از خوابش بگذرد در حالی که میتواند برای امور دنیوی از خواب بگذرد، بچهش مریض میشه است، ناراحتی بچهش از خوابش میزنه، معامله مهم میداره تجاری از خوابش میگذره، بلیط هواپیما و قطار و سفر داره از خواب میگذره، مهمانی داره عزیز میخواد بیاد نیمه شب میرسه از خوابش میگذره، پروژه مهم کاری داره، تعهداتی داره از خوابش میگذره، حاضر است برای امور مختلف کم بخوابد و از خوابش بزند و اون وقت بیدار بشود، اما برای عبادت با خدا حاضر نیست اون ساعت از خواب بیدار بشه. این یعنی چی؟ این یعنی هنوز در نفس من اون تمایل به عبادت و علاقه به عبادت ایجاد نشده که برای من انگیزه ایجاد بکنه که من نماز شب بیدار شم. این یعنی که من با درجات کمال خیلی هنوز فاصله دارم. لذا فرمودن امام عسکری علیه السلام ان الوصول الى الله سفر لا يدرك الا بامتطاء الليل، وصول به خداوند، این کسی که بخواد به لقاء الله برسه، به درجات عالیه برسه، این باید یک سفری در پیش داره. حضرت فرمود این سفر طی شدنی نیست مگر اینکه شب مرکب تو باشد، یعنی اصلا این سفر در شب انجام میشه، عمده این سفر با همون عبادت های شبانه انجام میشه. لذا خب یک امر مهمیه، ضروری است این مطلب برای هر کسی که میخواد کاری کنه، قدمی برداره، سلوکی کنه. کسی اگر میخواد خودش رو به امام زمان علیه السلام نشان بدهد و بگوید من سرباز شما میخواهم باشم، من انسان لایقی میخوام برای شما باشم، به درد بخور باشم، این باید اول علاقه به نماز، علاقه به قرآن، علاقه به خداوند و خلوت با خدا و اولیای خدا رو چنان در قلب خودش قوی کنه که بتونه راحت از خوابش بگذره به خاطر خدا. کسی که هنوز تو این مرحله گیر هست، هوس مقامات بالا نکند، ادعای مقامات بالا و سطح بالا رو هم نفرماید، این هنوز با مقامات بالا خیلی فاصله داره. لذا حدیث هفتم امام صادق علیه السلام فرمود شیعتنا، شیعیان ما، یعنی اون شیعیان کامل ما، شیعیان بزرگ ما، کسانی هستن که شاهبون یعنی رنگ پریدن، الذابلون یعنی لبهاشون خشکیده است، الناحلون لاغرن، اینا به شکم خیلی اهمیت نمیدن، زیاد نمیخورن، اینا زیاد نمیخوابن، اینا اهل ذکر هستن. بعد جمله آخر این هست الذین اذا جنهم اللیل استقبلوه بحزن، اینا کسانی هستن که وقتی شب میاد و عالم رو میگیره، جنه یعنی میبره به اختفا همه چیز رو، یعنی شب خودش رو پهن میکنه، یعنی از نیمه شب که میگذره که کامل به تاریکی فرو میره، اونجا با اندوه با حزن از شب استقبال میکنن، نگران آخرتن، نگران قیامتشون هستن، نگران بهشت و جهنمشون هستن، نگران درجاتشون کوتاهیاشون هستن، لذا با حزن، حال حزن دارن، با حزن سراغ شب میرن. خیلی خب، حدیث هشتم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود شیعیان ما اهل هدایت، اهل تقوا، اهل خیر، اهل ایمان و البته اهل فتح و ظفر، یعنی همیشه پیروزن در هر شرایطی شیعه باشد پیروز است، نصرت با اوست، فتح با اوست، دستیابی به اون حقایق و کمالات بالایی با اوست، شیعه در همچین حالتی است. حدیث نهم، امام صادق علیه السلام فرمود، به مفضل فرمود، فرمود یا مفضل ایاک و سفله، از مردمان پست و بیعقل و کمعقل و نادان و احمق بپرهیز، ایاک و سفله، انسان های سطح پایین نفهم، همش همشون شکم و زیر شکمه، همش همشون بگو و بخنده، فقط خوش بگذرونن، این انسان های پستی هن. از اینها بپرهیز. چرا؟ بعد حضرت در مقابل سفله رو بیان کرد که سفله چه کسایی هستند با توضیح بعد ادامه معلوم میشه. فرمود انما شیعه علی، شیعیان علی ابن ابی طالب این هستند، کیا هستند؟ من اف بطنه و فرجه، شکم او و دستگاه تناسلی او پاک و عفیف هست، حرام به هیچ وجه انجام نمی، صحنه حرام نگاه نمی کنه، مطالب محرک نگاه نمی کنه، گوش نمی دهد، اصلا به لحاظ مسائل جنسی مرتکب حرام نمیشه. شکمش هم همین، نه زیاد می خورد، نه حرام می خورد، نه زیاد می خورد، نه شبهناک می خورد، کم می خورد اما حلال می خورد. این عفت بطن است. شیعیان علی کی هستن؟ فرمود وشتد جهاده، یعنی تلاشش بسیار زیاده، اهل تنبلی و خواب و سستی و بیارزگی و لاعبالیگری نیست، و عمل لخالقه، اهل عمل برای خداست، و رجا ثوابه، و این واقعا امیدوار به ثواب خداست. اینو باید انسان ببینه در بعضی افراد، واقعا امید داره اگر یک کار خیری انجام میده با امید اینکه انشاءالله خدا از من بپذیره، انشاءالله از این کار ثواب ببرم، تمام هم مقامش این رجاه، و خاف عقابه، و هم مقامش محور کارهاش خوف از عقاب خداست، میترسه، واقعا میترسه این کار رو کنه عذاب خدا رو انگار داره میبینه، عذاب خدا رو باور داره، واقعا میترسه ازش، از عذاب شب اول قبل، از احتضار، از این مسائل ترس داره. لذا شیعیان امیرالمومنین عملشون برای خالق هست، امیدشون به ثواب خالق هست، خوفشون از عقاب خالق هست. فاذا رأیت اولئک فاولئک شیعة جعفر، اگر چنین افرادی را دیدی اینها شیعیان جعفر ابن محمد امام صادق هستند، این شیعیان من هستند. حضرت اینو میفرماد. پس بنابراین هر کسی اینطور نباشه تو شیعه جز سفله حساب میشه، انسانای پسته، کسی که اهل تلاش نیست، اهل تنبلیه، کسی که رجاء و خوفش بر محور ثواب و عقاب خدا نیست، کسی که عفت بطن و فرج ندارد. این هم یکی از مسائل مهم هست. حالا یک نکته هم اینجا من مطرح کنم، شاید در ادامه بهش برسیم، چون الان یادم اومد میترسم بعدا فراموش کنم. یکی از امور بسیار بسیار مهم در سلوک سکوت، آقایون سکوت یک مطلب بسیار مهمی است. حالا غیر از اینکه سکوت در کتمان سر رو در تقیه و اینها مؤثر هست، اصلا نفس اینکه انسان نفس خودش رو، باطن خودش رو، روح خودش رو درگیر آشکار کردن مطالب به درد نخور و بیفایده نکنه، چون آشکار کردن نوعا با زبانه، امری که به من مربوط نیست، امری که آشکار کردنش غیبت فردیست، تهمت فردیست، ایجاد اختلاف هست، ناراحت کنندگی داره، نیش زدن، کنایه زدن، و اصلا حرف بی ربط، حرف بی فایده، کجا چی شده، چه اتفاقی افتاده، فلان جای دنیا چی شده، چه اتفاقی، و اموری که فایده‌ای برای من و برای آخرت من و برای رشد ایمانی من نداره، صحبت کردن در اموری که بهش میگن امور لاتائلات، یا در روایت داره لا تتکلم فیما لا یعنیک، چیزی که مربوط به تو نیست، به تو ربطی نداره. اینطور امور اگر انسان سعی کنه ریاضت بکشه، در روایت داریم سکوت با زحمت به دست میاد، سکوت میشه زحمت کشید، میشه برنامه ریزی کرد. انسان غیر از حرف خیر، غیر از ذکر خدا، غیر از مطلب حق و لازم، غیر از مطلبی که گره گشایی از کار مؤمنی بشه، یا دهانش انسان بیرون نیاد. اصلا باب صحبت کردن در برابر غیر را، نسبت به غیر را انسان بر خودش ببنده، کلن بابشو ببنده، صحبت از کس دیگریست، من صحبت نمی کنم، من حرفی ندارم، از اون جمع پاشه بره انسان، سکوت کنه، تا ازش سوال نکردن جواب نده، تا ازش از مطلبی نخواستن آشکار نکنه. اگر انسان در سکوتش کار کنه، این حتی در نماز شبش هم اثر داره، حتی در ذکر اللهش هم اثر داره، در تفکرش هم اثر داره. یک امر خیلی مهمه بحث سکوت، کما اینکه یکی دیگه از امور بسیار مهم کم خوراکی و گرسنگی کشیدن است. کم خوراکی، نه کم خوراکی غلطه، چون ممکنه کسی کم بخوره اما به نحوی بالاخره میخوره که کامل سیره، نه این نه، انسان گرسنگی بکشه تا حدی که مریض نشه، البته این نیاز به حسابی حد تعادلی انسان باید رعایت کنه، اما حال گرسنگی رو باید حس کنه، گرسنگی و تشنگی هر دوش. البته عرض کردم این نیاز به مشورت با علما و با اطباء داره، اما کلا اینکه راهی که فرمودن آقا اولا دو وعده بیشتر غذا نخورید در روز، ریزه خوری و میان وعده نخورید، و اون دو وعده هم که میخورید هنوز اشتها دارید دست بکشید از غذا، این اجمالش.
و نکات بعدی که چیزی هم که میخوری ضرردار نباشه. کار سختیه، واقعا ریاضتیه ها. الان در زمانه الان واقعا هم ریاضتیه، کار آسانی هم نیست که انسان بخواد طوری زندگی کنه که غذا کم بخوره و سالم بخوره و بینش هم بین وعده‌ای چیزی زیادی نخوره، یا مثلا هی بر اساس شهوت نفسش هی سراغ خوراک ایجاد نره. کار آسونی نیست، کار سختیه. اما اگر کسی این کار سخت را انجام بدهد و اون بحث سکوت را انجام بده، ابوابی به روی انسان باز میشه. من از این باب میگم ابوابی به روتون باز میشه که شنیدم از علما، از روایات شنیدم، نه اینکه خودم رفتم، ولی انشالله خدا به ما توفیق بده. خب بریم حدیث دهم. حدیث دهم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود ان شیعت علیین، همانا شیعیان علی ابن ابی طالب، ببینید خمس البطون یعنی شکمهاشون خالیه، گرسنن، ذبل الشفاه لبهاشون خشکیده است، اینقدر اهل ذکر هستن، ذکر میگن، لبهاشون خوش شده، شاید هم از تشنگی، اهل رعفت و علم و حلم، اهل مهربانی و دانایی و حلم، مدارا، صبر، عفو، گذشت، اینا همه از این دست هست. اینطور صفات اساسی رو حضرت نام بردن. یعرفون به رهبانیه، اصلا به بیرغبتی از دنیا شناخته میشن اینا. معلومه وضع زندگیش و وضع رفت و آمدش و وضع صحبتش نشون میده این آدم اهل دنیا نیست. فاعین و بعد حضرت فرمود که پس کمک کنید، پس ما اهل بیت را کمک کنید. الا ما انتم علی، ما را کمک کنید بر آنچه که شما بر اون هستی، یعنی بر تشیعتون، یعنی به ما کمک کنید که ما شما رو بر تشیعتون حفظ کنیم. چطور؟ بالورع و الاجتهاد، با ورع و تلاش به ما کمک کنید که ما شما رو شفاعت کنیم، به ما کمک کنید که ما شما رو نجات بدیم، به ما کمک کنید که شما رو رشد بدیم، با ورع و اجتهاد. پس معلوم میشه اینجا یکی از انگیزه ها و نیت های عبادت اعانت امام است. چرا کم غذا میخوری؟ به نیت نصرت امام. امام فرموده اعینو، کمکم کنید. چون امام فرموده کمکم کنید به وسیله کم خوراکی، کم میخورم. چون امام فرموده کمکم کنید به وسیله سکوت، سکوت میکنم. چون امام فرموده کمکم کنید به وسیله نماز شب، نماز شب میخونم. چون امام فرموده مرا نصرت کنید، یاری کنید، به وسیله پرتلاش بودن و جدی بودن و برنامه مند بودن، این کارا رو انجام میدم. نیت عبادت اعانت امام. و بعدم فهمیده میشه از این روایت به صراحت که اصلا اساسا رعایت تقوا اعانت امام است. اگر کسی امام رو دوست دارد، این کمک به امام است. همون آیه کریم قرآن که حضرت عیسی فرمود من انصاری الله، چه کسانی یاوران من هستند به سوی خدا، بیاید یاری کنید با هم دیگه، منم شما رو ببرم سمت خدا. چه کسی یاری میکنه؟ یعنی چه کسی تقوا رعایت میکنه، چه کسی از شهوت نفس میگذرد، چه کسی پا روی خود و هواهای خود و نفسانیت های خود میگذارد، چه کسی هنگام غضب صبر میکند و سکوت میکند، چه کسی اونجایی که قدرت دارد انتقام بگیرد عفو میکند. اینها میشه اعانت امام، یعنی اینا میشه خوشحال کردن امام معصوم. حدیث 11 امام صادق علیه السلام فرمود انما المؤمن، مؤمن کسی است که زمانی که غضب میکند، غضب او را از حق خارج نمیکند، و زمانی که راضی میشود و سرور پیدا میکند، رضایت و سرورش او را وارد باطل نمیکند، و زمانی که قدرتمند میشود، بیشتر از آنچه که سزاوارش است بر نمیدارد. سوار بیت المال هست، بیشتر بر نمیداره. فلان پستو پیدا کرده، بیشتر بر نمیداره. به اندازه حق خودش بر میداره. این مؤمن هست. فهمون مؤمن چنین کسی است. در زمان غضب، غضب او رو از حق خارج نمیکنه. اصلا اساساً این فرد کاری به حق داره، کاری به درستی داره، کاری به شرایط نداره. شرایط هر چی که هست، قدرت دارم یا ندارم، حق من چقدره؟ خوشحالم یا غضبناکم؟ کار حق چیه؟ راه درست چی است؟ حالا امروز چون داریم بریزیم و بپاشیم؟ نه. امروز چون رفتیم باغ بیرون شهر دیگه هر کاری می‌خوایم بکنیم؟ نه. حق چیه؟ درست چیه؟ لذا این نیاز به یک فقاهت و علم هم داره که فرد با علم و با فقاهت میتواند در شرایط مختلف اون کارهایی که باید انجام بدهد انجام بدهد و از اون کارهایی که باید دوری کند دوری کند. این نیاز به فقاهت هم داره. لذا در روایت دیگه فرمودن که شیعیان ما اهل علمن، اهل فقهن. خیلی خب، اینها دیگه سریعتر از این عبارات عبور میکنیم. حدیث 12 از امام باقر علیه السلام که به سلیمان ابن خالد حضرت فرمود ای سلیمان اتدری من المسلم، میدونی مسلم کی است؟ گفتم فدای شما بشم، شما عالم تری. حضرت فرمود مسلم کسی است که مسلمین از زبان و دست او در سلم و سلامت باشند، در امن و امنیت باشند، یعنی به هیچ وجهی آزاری به کسی نمیرسونه، خیانتی به کسی نمیکند. این مسلمان است. مسلمان در مناسبات و تعاملات اجتماعی خودش ضرر به کسی نمیزند، این میشه مؤمن. بعد حضرت فرمود و تدری من المؤمن، میدونی مؤمن کی هست؟ یعنی مؤمن یه درجه بالاتر از مسلمانه. گفتم شما عالم تری. حضرت فرمود مؤمن کسی است که مسلمین، همون گروه قبل، مسلمین، همه مجموعه مسلمین، این چنین فردی را بر اموال خودشون و بر جان خودشون امین میشمارن، یعنی در امن و امان کاملا از مؤمن، مطمئنن مؤمن به هیچ وجهی به هیچ نوعی به اینا خیانت نمیکنه، یک درجه بالاتره. بعد حضرت فرمود والمسلم حرام علی المسلم، بر مسلمان حرام است که نسبت به مسلم ظلم کند، او را در شرایطی که باید یاری کند رها کند، و همچنین حرام است که او را به گونه ای از خود براند که موجب رنج و زحمت او بشه، او یدفعه دفعتا تعنته، همچین آزرد خاطرش کنه، ملولش کنه، بزنه به قول ما تو پرش، پر اینو وا کنه از خودش، با ناراحتی از خودش دور کنه. فهمون مؤمن مسلم نسبت به مسلم چنین کاری نمی کنه، در نهایت سلم و مهربانی هست. خیلی خوب، حدیث 13 از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود، شبیه همون حدیث قبلی هست، حضرت فرمود مؤمن کسیه که وقتی خوشنود هست و مسرور هست، این خوشنودی و مسروری و رضایت او رو به گناه و باطل هول نمیده، وارد گناه و باطل نمیکنه، و وقتی غضبناک و ناراحت و ناخشنود هست، محزون هست، باعث نمیشه که از حرف حق زدن دست بکشه، حرف حق رو میزنه در هر شرایطی. و کسی مؤمن هست که، مؤمن کسی است که وقتی قدرت پیدا کنه، تسلط، هیمنه، سیطره پیدا کنه، چیزی که حقش نیست به سمت خودش نمیکشه، یا این قدرت باعث نمیشه که تعدی کنه، ظلم کنه، پاشو از گلیم خودش فراتر بذاره، کاری که حق اون نیست انجام بده. این هم حدیث 13 و حدیث 14 که بسیار بسیار حدیث زیبایی هست، از امام علیه السلام، حضرت فرمود المؤمنون حینون لینون، خیلی زیباست. مؤمنین چی هستن؟ آرام و نرم. بعد حضرت مثال زدن، فهمون کل جمل آنف، مثل یک شتر مهار در بینی دار، شتری که مهار تو بینیش هست، ازا قیده انقاده، بکشنش آرام میاد، اگر روی صخره هم حرکتش بدن و بخوان بخوابوننش، روی صخره هم میشینه، روی سنگ سخت هم میشینه بخوابوننش، با اینکه خیلی اذیت میشه اما میشینه، روی ریگزار که خیلی راه رفتن سخته، اونم بکشن بگن راه بیا، بازم راه میاد، مثل این شتر اینجور نرم. مؤمن یعنی چی این حدیث؟ این حدیث یعنی مؤمن یک نفس قوی داره که در هر شرایطی همون شرایط رو تبدیل به فرصت میکنه، همون شرایط رو تبدیل میکنه به شرایطی برای بندگی خدا، در همون شرایط رشد میکنه. لذا شرایط عرضی دنیا خیلی برای مؤمن مهم نیست، پولدار باشم یا فقیر خیلی فرق نمیکنه، در هر دو میشه وظیفه‌مو انجام بدم، در پولداری یک طور وظیفه‌مو انجام میدم، در فقر یک طور. حالا حتما غذای خوب بخورم یا غذا کم بخورم، یا زیاد داشته باشم یا نداشته باشم، در هر دو میتونم. دور و بریام همه دوستانم باشن احترامم کنن، یا نه همه دشمن باشن و مخالف باشن، شهر من همه شیعه باشن یا وهابی باشن، در مملکت کفر زندگی کنم یا در مملکت مثلا اسلام و تشیع، شرایط براش فرقی نمیکنه، مریض باشم یا سلامت باشم، در هر شرایطی باشه با اون شرایط سازگار است. چرا؟ چون در اون شرایط هم میتواند خدا را عبادت کند، در اون شرایط هم میتواند رشد کند. این نشون میده شرایط دنیا بی اهمیت و زود گذره و قابل تغییر. همه قرار نیست یک مدل باشن، همه مؤمنی در یک شرایط نیستن، لازم نیست حتما من در زمان حضور ائمه باشم، حتما امام را ببینم، نه حالا در عصر غیبتی، در اینجا کارتو بکن یه چشم، چون دنبال وظیفه است، دنبال عبادت خداست، و راه عبادت خدا در هر شرایطی بازه، مهم این هستش که نفس انسان نفسی باشه که رو به عبادت و بندگی باشد، رو به حالت انجام وظیفه باشه. اگر در چنین حالتی انسان قرار بگیرد، در هر شرایطی بندگی خدا را می کند. لذا خیلی به اطرافیانش و به شرایط اطرافش سخت نمی گیرد و بقیه را اذیت نمی کنه. به خاطر همین مطلب با جمع معمولا سازگار هست، نه هم رنگ اعتقادی ولی سازگار، مزاحم جمع نیست. و این اجمالی از این حدیث شریف که حدیث بسیار مهمیه. روایت دیگه هم داریم در همین مورد، ولی حالا اینجا مرحوم کلینی یک روایت را آوردن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.